بعد از اینکه ادله اشتراک معنوی وجود رو ذکر کردن، این مطلب می‌پردازن که اشتراک معنوی وجود یک امر بدیهی است و احتیاج به اثبات ندارد. و این اینطوری که ما ذکر کردیم در واقع دلیل نیستن، تنبیه هم چون بدیهی است که خفاء مختصر دارد، میتوانیم برش تنبیه کنیم. قبلا گفته شد که بدیهی دو قسمه، بدیهی واضح و بدیهی خفی. بر بدیهی واضح نمیشود دلیل اقامه کرد، اما بر بدیهی خفی اقامه کردن دلیل اشکال نداره. ما دلیل اسمشو نمیدونیم، تنبیه میشه. چون اشتراک معنوی وجود بدیهی خفی هست، برش تنبیه اقامه میشه. پس اون ادلهی که ما قبلا گفتیم فقط حالت تنبیهی داره. صفحه 143 بودیم، سطر 50. و علم ان الحق کما صرح به کثیر من المحققین و ان المطلوب فی هذه المسئله بدیهی اون جدا. مطلوب رو توضیح میده، اعنی اشتراک، یعنی اشتراک کل وجود، اشتراک الوجود معنا بین جمیع موجودات. بین درست و بیان غلطه. یعنی اشتراک الوجود معنا بین جمیع موجودات. مسئله رو توضیح میده، این مسئله عبارت هست از اشتراک معنوی وجود بین همه موجودات. این مسئله مسئله بدیهی است. اگر این مسئله بدیهی است، اون استدلالاتی که گذروندیم چی میشه؟ می‌فرماید و هاذه الوجوه، این استدلالاتی که گفته شد، این وجوه ثلاثه تنبیهاتی بودن علیه بر این مسئله اشتراک وجود و دلیل نبودن. فإن بعض البدیهیات که خفی هستند و واضح نیستند، یجوز ان یحتاج الی تنبیه، احتیاج به تنبیه پیدا می‌کنه. احتیاج به دلیل ندارن، ولی احتیاج به تنبیه احیانا دارن، به خصوص به نسبت الی بعض الاذهانی که شاید گرفتار بعضی از پیشفرضایی شده باشن که اون فرضها بهشون اجازه درک مستقیم مطلب رو ندهد، وقت اونها احتیاج دارن که تنبیه بشن تا اون آلودگی هایی که در ذهنشون آمده پاک بشه و مطلب هر کارشون روشن، که روشن است روشن تر بشه و پذیرفته بشه. خب این تمام مطلب، این اشاره به این بود که این مسئله بدیست. اما در مواقف ابتدا ادعا کرده که مسئله بدیهیست، بعد از اینکه مسئله رو بدیهی اعلام کرده، دو مرتبه به عنوان تنبیه دلیل اقامه کرده و بعد اون دلیل رو به دو بیان رد کرده. تمام حرفای مواقف رو ما در اینجا میاریم، هم ادعای بداهتش، هم ادعای بداهتش، هم دلیلی که به عنوان تنبیه مطرح شده و هم دو جوابی که به عنوان اشکال برای تنبیه آورده. همه رو اینجا نیستش میکنه. در وقتی که در ادعا میکنه بداهت این مسئله رو، یعنی یه اشتراک معنوی وجود یک امریز بدیهی، بیانش اینه که شما وقتی دو تا وجود رو با هم مقایسه میکنید، میبینید بینشون ارتباطی میابید که این ارتباط رو بین وجود و عدم یا بین وجود مثلا ماهیت نمیابید. از این که بین این دو وجود ارتباطی میابید، میفهمید که این دو وجود به هم مرتبط هستند و این سلامتی ارتباطشون همون اشتراک معنویشونه. یعنی در یک معنا همه با هم شریکن. وجود زید رو با وجود امر رو که دو تا وجود جدا هستن کنار هم ملاحظه میکنید، میبینید که یه اشتراکی، یه ارتباطی بین اینها میبینید، اما بین وجود زید و عدم زید اون ارتباط رو نمیبینید. بین وجود امر و وجود زید میبینید، بین وجود زید و عدم خود زید نمیبینید. از اینجا میفهمید که وجودها با هم ارتباط دارن و ارتباط یعنی اشتراک معنوی و آسونی به ذهن میاد. حتی اگر این مقایسه رو نکنیم، اشتراک معنوی هست چون امر بدیهی نیست، ولی با این مقایسه اون اشتراک معنوی پیشمون روشن میشه. این حرف اوله. صاحب مباحثه که ادعای بداهت میکنه و بداهت رو با این مطلب تبیین میکنه که اون ارتباطی که شما بین موجود و موجود میبینید، اون ارتباط حکایت میکنه از اشتراک معنوی وجود. و نقل فی المواقف عن بعض الفضلا که ان هذه القضیه ای یکون الوجود مشترکاً معنن ضروریتون، هذه القضیه اسم این است، ضروریتون خبرشه و هذه القضیه رو در به صورت جمله معترضه معنا میکنه. ای یکون الوجود مشترکاً معنن، یکون الوجود مشترکاً معنن یک قضیه است، این قضیه ضروری است، این که وجود مشترک است معنن امری ضروری. چرا ضروری است؟ از نعلم، و این باز ضروری بودنش رو مستدل نمی کنه، با تنبیه داره ازش میکنه. از نعلم به ضروره، بازم نعلم به ضروره، نعلم به وداها که بین الموجود و الموجود من الشرکت فی الکون فی الاعیان ما لیس، این من بیان برای مای ما لیس است که مقدم شده، یعنی شرکتی از شرکتی چیزی که عبارت از شرکت است، شرکت در کون فلعیان، کون فلعیان همون معنی وجوده، همون مفهوم مشترک وجوده، شرکت در کون فلعیان در بین موجودن و موجودن به مقداری است که لیس بین الموجود و المعدوم، چیزی که عبارت از شرکت در کون فلعیان است بین موجود و معدوم هست، بین موجود و موجود هست که بین موجود و معدوم نیست. همین معنایی که ما ازش تعبیر به شرکت کردیم بین موجود و موجودن به بداهه یافت میشه و همین هم اشتراک معنوی وجوده. ولا یمنعه الا المعاند، این علم ضروری را یا همین ما لیس بین الموجود و المعدومی را که بین موجودن و موجودن وجود دارد، این را لا یمنعه الا المعاند، اگه کسی ذهن صاف داشته باشه و آلودگی نداشته باشه قبول میکنه، اگر بخواد قبول نکنه ولی میشه معانده، یا آلودگی هایی از یه جایی داره، یا لجبازی داره، یا بالاخره یه مشکلاتی از یه جایی ذهنش پیش اومده. این مطلب اول بود که صاحب مواقف گفته، یعنی بیان کرده بود که اشتراک معنوی وجود امریست بدیهی به این بیانی که توضیح داده شد. مطلب دومی که میخواد برای این امر بدیهی استدلال کنه، که البته گفتیم ظاهرش استدلال باطنش تنبیهه، میخواد استدلال کنه برای این امر بدیهی. استدلالش به این نحوه، میگه که کسانی که اشتراک معنوی وجود رو منکرن به اشتراک معنوی اعتراف میکنن بدون اینکه خودشون متوجه باشن، یعنی وقتی وارد بحث میشن اشتراک معنوی رو مفروغ عن میگیرن و بحث میکنن، پیداست که خودشون به این اشتراک اعتراف دارن. اینطور میگن یک قضیه رو اعلام میکنن و حول همین قضیه بحث میکنن. الوجود غیر مشترکه، توجه کنیم، الوجود غیر مشترکه، این قضیه رو اعلام میکنن، اول این مدعاشونه، بعدم در باره این قضیه بحث میکنن تا همین قضیه رو آخرش اثبات کنن، یعنی از اول تا آخر سر کارشون با همین قضیه الوجود غیر مشترکه. اینا وقتی این قضیه رو مطرح میکنن حتما وجود رو تصور میکنن، چون وجود موضوع قضیه شونه، قضیه هم قضیه موجبه است، موجبه معدوله است، پس موضوعش باید تصور بشه، موضوعش باید تصور بشه. این الموجود غیر مشترکن تصور میکند وجود را، بعد حکم میکند به این که غیر مشترکن. وقتی تصور وجود کرد ازش سوال نمیشه که کدام وجود میگی، او میگه الوجود غیر مشترکن، معلوم میشه یه مفهوم جامعی از کل وجودات تو ذهنش هست، اون مفهوم جامع رو موضوع قرار میده، بعد حکم میکنه به این که انه غیر مشترکه. پس خودش داره اشتراک معنوی وجود رو همینجا قبول میکنه، چون موضوعی رو که برش حکم میکنه به انه غیر مشترکه، این موضوع رو به صورت وجود جامع داره فرض میکنه. اگر اون مشترک رو مشترک لفظی میدید باید اینطور میگفت، این وجود غیر مشترکه، اون وجود غیر مشترکه، اون وجود غیر مشترکه، یعنی برای تمام وجودها جدا جدا حکم غیر مشترکه رو صادر میشه، در حالی که این کار نمیکنه. پس معلوم میشه همه وجودها رو در همون الوجود اولی که موضوع قرار داده تصور میکنه، بعد حکم غیر مشترکه رو حل میکنه. از اینجا پیداست که خود او هم وجود رو مشترک معنوی میگیره، یعنی تمام وجودها رو در ذیل الوجودو که موضوعشه تصور میکنه، بعد حکم میکنه به انهو غیر مشترک. در حالی که مشترک وجود مشترک لفظی بود این کاری نمیتونست بکنه، اون باید وجودها رو جدا جدا مطرح میکرد و بر هر یک حکم غیر مشترک رو هم میشه. از اینکه این کار رو نمیکنه پیداست که او وجود رو یک جا داره درک میکنه و بر همین وجودی که یک جا درک شده حکم غیر مشترکه رو هم کرده. پس معلوم میشه وجود یک جا درک میشه. اگر وجود یک جا درک شد مشترک معنوی است. اینم بله
فرض ما رو متصرف کنه تا بیان وجودی که شما طرفتون مشترکه غیر مشترکه فرض دارم میکنم اول باید فرض کنه تا رفت کنه.
همین که فرض میکنه داره تصور میکنه
قبول نداره یا هر چیزی تصور میکنه قبول نداره.
بالاخره میتونه تصور کنه یا نمیتونه؟ قبول هم نداشته باشه میتونه تصور کنه.
تصورش محال
میدونه ولی خودش انجام میده. نمیشه. میگه تصور محاله ولی خودش داره تصور میده. خودش داره وجود مطلق رو تصور میکنه. بعد حکم میکنه به غیر مشترک. به ما هم میگه، میگه اون وجودی که شما میگید مطلقه. ولی خودش هم داره تصور میکنه. یعنی بهش میگیم تو خیال میکنی ما تصور میکنیم. خودت هم داری تصور میکنی. میگه من به جای شما تصور میکنم. مگه میشه به جای ما تصور کنه؟ خودش داره تصور میکنه، وجود خودش داره تصور میکنه، مشترک هم تصور میکنه، بلا به جای ما تصور کنه. ولی وقتی به جای ما تصور میکنه معنیش اینه که ما هم تصور کردیم اونم تصور کرد. همین که تصور شد اعتراف کردیم.
از آقا در آنم هیچ امر مشترک لفظی پیدا میشه؟
بله
همون قضیه که در اونجا اعلام میکنیم اینجا بینام
مشترک لفظی. ببینید شما این مشترک لفظی شما وقتی میخواید تصور کنید چیکار میکنید؟ یک بار فزده رو تصور میکنید، یک بار چشمه رو تصور میکنید، یک بار چشم رو تصور میکنید، یک بار ذهب رو تصور میکنید، یک بار اون کنیز یاریه رو تصور میکنید و هاکذا. این تصوراتتون جدا جداست. اگر بخواد حکم مشترک بکنید اینطوره: المسما بالعین کذا، المسما بالعین کذا، قید مسما میارید، یعنی اونی که اسمش عینه اینه. حکم مشترک اگه بخواید جاری کنید بر عین جاری نمیکنید، بر اونی که مشترکه، برای اینکه مسما به عینه کرده.
نه با تسامح اینگونه میگه ان عین مشترک لفظی، اینجا هم همین حرف است. یعنی اگه
ال عین مشترک لفظی یعنی همین که عرض میکنه ال مسما به عینه.
خب اینجا هم طرف میگه ال وجود، گفتم مراد من همین بوده به این مصطلح.
خب اگه بگه حالا بعد میرسیم به بله حالا ببین و من زعم انه غیر مشترکه، این هر کس گمان کند که وجود غیر مشترکه و بخواد ثابت کند غیر مشترک بودنشو، فقط اعترف به انه مشترکون من حیث لایتی، بدون این که بفهمه خودش داره اعتراف میکنه به این که مشترک هست. زیرا لولا انه از لولا انه این از نبا سرخط باشه، از لولا انه تصورم مفهومن واحدن یحکم علیه به انه غیر مشترکه للازم حل برهان. زیرا اگر این چنین نبود که او مفهوم واحدی رو تصور کرده که بر این مفهوم واحد حکم کرده این محمول را که انه غیر مشترکین، اگر مفهوم واحد رو موضوع قرار نمیداد و حکم غیر مشترکین را بر این مفهوم واحد وارد نمی کرد، للزم حل برهان فی کل وجودن وجودن، لازم می آمد که او برهان رو اقامه کند در کل وجودن و وجودن و اون وقت بگوید انه غیر مشترکین. در هر وجود خاصی باید برهان اقامه می کرد بر انه غیر مشترکین، در حالی که این کارو نکرد، یعنی تالی باطله. فالمقدم که مفهوم واحدی رو تصور نکرده باشد باطله. برهان فی کل وجودن، برهان فی کل وجودن وجودن بیاورد میشه تالی، این تالی باطله. میبینیم برهان با کل وجودن وجودن نمیاد. اگه تالی باطله مقدمم که لو انه تصور مفهوما واحدا باطله، یعنی عدم تصور میشه مقدم، عدم تصور باطل، یعنی تصور کرده مفهوم واحد رو و این اشتراک معنوی است. این یه دلیل که به صورت قیاس استثنایی گفته شد با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه دار. دلیل بعدی که البته تتمه دلیل اول رو میشه گرفتش، دلیل بعدی هم میشه گرفت. دلیل اینه که شما ادعاتون عامه، یعنی همه وجودها رو غیر مشترک میدونید. بله، دلیل بعدی اینه، اگر دلیلتون، اگر مدعاتون عام نبود، دلیل عام، شما دلیل عام آوردید، مقدمه اولین، شما دلیل عام آوردید، یعنی یک دلیل آوردید و به همون یک دلیل برای همه وجودها اکتفا کردید، دلیل خاص نیاوردید، نگفتید این وجود غیر مشترکه، اون وجود غیر مشترکه، بلکه دلیل عام آوردید و گفتید وجود غیر مشترکه. این یه مقدمه، دلیل شما عام بود. و مقدمه دوم، دلیل عام برای مدعای عامی، یعنی اگر مدعا عام باشه دلیل عام میشه برای شما، اگر مدعا خاص باشه و دلیل خاص بیارید. این هم مقدمه دوم. پس معلوم میشه که اونی که شما برش دلیل آوردید مدعای عامی، یعنی به طور عموم دارید شما ادعا میکنید که وجود غیر مشترکه. اگر به طور عموم ادعا میکنید، پس خودتون هم دارید اعتراف میکنید که وجود عام غیر مشترکه. وجود عام یعنی اشتراک معنوی، خودتون دارید اعتراف میکنید که وجود عام غیر مشترکه، نه که دلیلتون عامه. معلومه شما ادعاتون هم عامه، دلیل میارید بر نفی اشتراک. نفی اشتراک چی؟ نفی اشتراک این وجود یا وجود عام. پس شما یه وجود عامی رو قبول دارید، دارید اشتراک معنوی او رو نفی میکنید. تا وجود عام رو قبول کردید، میگیم که به اشتراک معنوی وجود اعتراف کردید. اینم بیان دوم که با قیاس اقترانی جور میشه. و اذا لم یکن دعوا آمن آمتن لم یکن اثباتها به دلیل نام. البته با قیاس استثنایی هم جور میشه، چون قیاس استثنایی آورده. اذا لم یکن دعوا آمتن لم یمکن اثباتها به دلیل عام، لکن اثباتش جدید به دلیل عام، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که لم یکن دعوا آمتن باشه باطله، بلکه دعوا عامه. اگر دعوا عامه، پس معلوم میشه شما یه امر عامی رو دارید غیر مشترک اعلام میکنید. تا گفتید امر عام غیر مشترکه، معلوم میشه اون امر عام رو به عمومیت قبول دارید، یعنی وجود رو به عمومیت قبول دارید. اگر وجود عامه، پس اشتراک معنوی درسته. البته اگر این اذا لم یکن با بیان قبلی خیلی فرق نمیکنه، لذا میتونید تتمه دلیل قبلی بگیریدش، میتونید هم جداش کنید، دلیل دوم قرار بشه. این هم دلیلی که صاحب مواقف بر اشتراک معنوی وجود میاره و به گردن خود منکرین میذاره، میگه خود منکرین هم باید اعتراف کنن به اشتراک معنوی وجود. بعد این دلیل رو به دو بیان رد میکنه. بیان اول اینه که استدلال شما بر این که منکرین اشتراک معنوی به اشتراک معنوی اعتراف دارن، دلیلتون این بود که اونها یک قضیه موجبه معدوله رو ترتیب میدن، میگن الوجود غیر مشترکین، و چون قضیه موجبه معدوله است، موضوعش باید موجود باشد یا فی الخارج یا فی الذهن، و چون بحث در مفهوم وجوده، پس حتما باید موضوعش در ذهن موجود باشه. بنابراین اینها در ذهنشون یک وجودی رو موجود میکنن و تصور میکنن، بعد بر اون وجود حمل میکنن غیر مشترکین رو. چون وجود عام رو تصور کردن، حکم رو بر این وجود عام بار کردن. پس تا وجود عام تصور شد، قبل از اینکه حکم غیر مشترکین برش بار بشه، اشتباه معنوی وجود تمام میشه و اون محمول دیگه نمیتونه بار بشه. برفرض هم باشد، ادعا هم باشد، این در صورتیست که ما الوجود غیر مشترکین رو داشته باشیم، یعنی موجبه معدوله رو داشته باشیم، که این موجبه معدوله احتیاج به وجود موضوع داره، یا به تعبیر دیگر احتیاج به تصور موضوع داره. وقت شما وجود رو که موضوع و عامه باید تصور کنید، تا تصور کردید وجود آن تصور شده، که وجود مقید نیست دیگه، موضوعتون مقید نیست، الوجود غیر مشترکین هست. این موضوعی که مقید نیست تصور شده، یعنی وجود عام تصور شده. تا وجود عام تصور بشه، اشتراک معنوی وجود تمام میشه. این در صورتی است که شما مدعا رو به صورت قضیه موجبه بیارید. اما اگر طرف، یعنی کسی که منکر اشتراک معنوی است، ادعاش به صورت قضیه سالمه بیاره، اینطور بگه که معنای مشترک بین وجودات را ما تصور نمی کنیم. این دیگه تصور نمی کنیم یه معنی مشترک، این دیگه تصور معنی مشترک نمی کنیم. میگه ما بین وجودات معنی مشترکی را تصور نمی کنیم، نداریم. این سالبه است، قضیه سالبه است. قضیه سالبه هم لازم نداره که شما موجود رو یا وجود رو که موضوع تصور کنید، موجود لازم نیست، چون در قضیه سالبه قضیه منتفی است به انتفاع موضوع، سالبه میتواند منتفی باشد به انتفاع موضوع. خب شما میتونید بگید سالبه است، ما وجودش رو تصور نمی کنیم، وجود یعنی موضوعش رو تصور نمی کنیم. پس وجود رو که موضوع تصور نمی کنید، ولی اشتراک رو از همونایی که تصور نکردید نفی میکنید، یعنی اشتراک رو از وجودات نفی میکنید بدون که وجود عام تصور بشه. در سالبه احتیاج به تصور موضوع ندارید، لذا وجود عام لازم نیست تصور بشه. شما فقط میگید اشتراک رو من از بین وجودات سلب میکنم بدون این که وجود عام رو که موضوع تصور کرده باشید. خب وقتی وجود عام تصور نشده اشتراک معنوی درست نمیشه. چجوری میخواد به گردن کسی که وجود عام رو تصور نکرده اشتراک معنوی رو بذاری به کتاب اعتراف داری؟ اون میگه اعتراف ندارم، من اصلا وجود عامی تصور نمی کنم، من وجودات خاصه رو دارم تصور میکنم، به اجمال اشتراک رو از بین اینها برمیدارم بدون اینکه وجود عام تصور بشه. البته توجه کنید اینجا من یه مطلبی رو اشاره بکنم، شاید در ذهن بعضی ها مبهم باشه، البته خیلی هم میدونم. این که میگیم سالب منتفی به انتفاع موضوع یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی موضوع لازم نیست، وجود خارجی لازم نیست، یا اینکه حتی وجود ذهنی هم لازم نیست. تو ذهن بیشتر اینه که وجود خارجی موضوع لازم نیست در سالبه، در حالی که در موجبم وجود خارجی موضوع لازم نیست. در موجبم اگر قضیهتون قضیه مقدره باشه لازم نیست، یا قضیه حقیقیه باشه لازم نیست وجود خارجی موضوع داشته باشه. مثلا ال انسان ناطقون، ولو هیچ انسانی هم تو جهان نداشته باشه، قضیه صادره، موجبم هست. پس وجود خارجی موضوع لازم نیست در موجبه، که بگید در سالبه وجود خارجی لازم نیست، در موجبه لازم هست. در هیچ کدوم وجود خارجی لازم نیست، وجود ذهنی مراده. یه تحقیقی است که خواجه در اواخر بحث معدوره توی نهج سوم اشارات میاره، تذکر میده که منظور وجود خارجی نیست، ولی وجود خارجی رو ما در قضیه موجب هم نداریم، در بعضی قضایه موجب نداریم، در حالی که قضیه صادره. میگه منظور وجود ذهنیه، یعنی شما در قضیه سالبه لازم نیست فرض کنید وجود موضوع رو، تصور میکنید لازم نیست فرض کنید وجود موضوع، ولی در قضیه موجب لازم است فرض کنید وجود موضوع، که همه تو ذهن تحقق پیدا میکنه، به خارج کار نداره. یعنی این فرق بین سالب و موجبه مربوط به ذهن، مربوط به خارج نیست. در ذهنتون فرض میکنید وجود موضوع رو، این میشه قضیه موجبه. میتونید فرض نکنید، فقط در قضیه سال. در قضیه سال اصلا میتونید نیاریدش تو ذهن، یه چیزی بیارید مثل همین الان که دارم عرض میکنم، بگید وجودات رو ما مشترک، اشتراکی بین وجودات نمیدونیم، خود اون وجود عام رو که دارید اشتراکش رو نفی میکنید تصور نکنید، یه چیزی دیگر تصور کنید، حاکی از اون قرار بگید. ولی اگه قضیه موجبه باشه، خود همون وجود آن با تصور بشه، خود وجود آن با تصور بشه و بعد حکم بشه و انه غیر مشترکه. در قضیه موجبه ولو معدوله باشه احتیاج به تصور موضوع هست، و تا این موضوع آن رو تصور کردیم اشتراک معنی به وجود تمام میشه. معترض یعنی کسی که منکر وجود اشتراک وجوده، میگه من اون وجود آن رو تصور نمی‌کنم، قضیه رو سالبه تشکیل میدم تا احتیاج نباشد که اون وجود آن تصور شود. من وجودات خاص رو به اجمال تصور میکنم، اشتراک رو از بین اینها برمیدارم بدون اینکه وجود عام تصور شده باشه، یعنی نفی وجود عام میکنم، نفی اشتراک در وجود عام میکنم بدون اینکه وجود عام که موضوع تصور بشه، چون سالب است، چون قضیه سالب است. وقتی وجود عام رو تصور نکرد دیگه نمیتونید بهش بگید اعتراف کردی به اشتراک وجود، اون در صورتی اعتراف میکنه به اشتراک وجود که وجود عام رو تصور کنه، اون در وقتی که قضیه موجبه بیاره، اگر قضیه سالبه بیاره وجود عام تصور نکرده و نتیجتاً لازم نیست که اعتراف کنه به اشتراک معنوی. این خلاصه جواب اول. دو تا جواب هست که ازم صاحب مواقف میده، این جواب اول. نه فرض معنی اضافه بر تصور داره، فرض اضافه بر تصور داره، یعنی قرار میدیم قبول میکنیم که این موجوده، قبول میکنیم که این موجوده، بعد برش حکم میکنیم، در هر دو تصور میکنیم، نمیتونیم موضوع تصور نکرده رو حکم کنیم برش، نه حکم سلبی نه حکم ایجابی، اما در سالبه فرض وجود نمی کنیم، یعنی او را وضع نمی کنیم و انه موجودان بعد برش حکم کنیم، قبول می کنیم که موجود هم نیست بازم حکم کنیم، ولی در چون حکم نمی کنیم در سالبه، در سالبه چون حکم نمی کنیم مشکل نداریم، در موجبه چون می خواهم حکم کنیم باید وضع کنیم، یعنی قرار بدیم که این موجود است ولی موجود نباشد در خارج، او را موجود قرار بدیم بعد برش حکم کنیم، یعنی تو ذهنمون باید او را بیاریم علاوه بر تصور، قرارش بدیم، وضعش کنیم، موجود ببینیم بهش بعد برش حکم کنیم، اما در سالبه نه، با اینکه یقین دارم که نیست در خارج، وضعش هم نمی کنم، حکم رو ازش برمی‌دارم. حالا به عبارت خواجه مراجعه کنید، عرض کردم در پایان بحث در موجبه مدوله، بحث در مدولات در نهج سوم ایشون این مطلب رو داره مفصل هم بحث میکنه، تحقیق جالبی هم هست، تحقیق سیدت بسیار از کتاب نیست. ثم عجاب انهازا، یعنی از این بخش اخیر که لولا انه تصور مفهوما واحدا یحکم علیه و انه غیر مشترکن للازمه البرهان فی کل وجود تا آخر، یعنی بر این بخش اخیر که نوعی استدلال بر اشتراک معنوی وجود و اعتراف گرفتن از منکرین بود، بر این بخش دوتا اشکال داره، اشکال اول یه دلیل باشه، یه دلیل باشه، یه دلیله، یه بحثه، منتها دوتا دلیل باشه، دوتا دلیل نظیر همه، دوتا دلیل نظیر همه با یه اختلاف مختلف میشه دلیل، ولی هر دو به یه دو رجوع میکنه، دوتا دلیلی که هست دارم حتی شکل دارم سن بحجاب انهازا و انا نأخذها، یعنی نأخذ دعوا سالبتن لا موجبتن مدولا، دعوا این بود الوجود غیر مشترک این فیه، این الوجود غیر مشترک این فیه سالب موجبه مدوله است، موجب میگه ما این موجبه مدوله رو عوض میکنیم سالبش میکنیم، و انا نأخذ این ادعا رو سالبتن لا موجبتن مدوله، فنقود نمیگیم وجود غیر مشترک اون فیه، میگیم لا یوجد معنا مشترک بینها، معنای مشترکی بین وجودات نمیابیم که یا سمه اون معنای مشترک وجود، معنای مشترکی که اسمش رو وجود بگذاریم در بین این وجودات نمیابیم، و ذالکه این چنین ادعایی که به صورت سالبه تر شده اقتضا نمی کند وجود مشترکم بینها رو، اون ادعای موجبه اقتضا می کرد اما ادعای سالبه اقتضا نمی کنه، چرا؟ فإن سالبه لا تقتضی وجود الموضوع، این ادعاشو به صورت سالبه داری میاری، سالبه الان موضوعش همون وجود مشترکه ولی اقتضا نمی کند که اون وجود مشترک تصور شده، تا بگید تا تصور کردی وجود مشترک رو به اشتراک معنوی وجود اعتراف کردی، بلکه او این سالبه رو مطرح میکنه بدون اینکه اون وجود عام رو تصور کنه، بلکه همونطور که عرض کردم وجودات خاصه رو تصور میکنه، اشتراک معنوی رو از به اینا برمیداره، وقتی وجود عام تصور نشد اشتراک معنوی وجود در ذهن او نیومده، پس نمیتوان به او گفت که تو اعتراف کردی به اشتراک معنوی وجود، این جواب اول. جواب دوم اینه که وقتی میگه الوجود غیر مشترک فیه، این قضیه رو دقت کنید، قضیه موجبه مدوله است و وجود موضوع درش لازمه، تصور موضوع درش لازم، ولی موضوع الوجود یعنی معنای وجود نیست، المسمى بلفظ وجوده، وقتی میگه الوجود غیر مشترکی فی، یعنی اونی که مسمى به وجود است و ما اون رو متعدد میبینیم شما واحد میبینید، او غیر مشترکی فیه، اینجوری داره تصور میکنه، نه بگه وجودی که شما مشترک میبینید من غیر مشترک میبینم، تا بگه وجودی که شما مشترک میبینید من غیر مشترک میبینم، معلومه همه وجود عام تصور کرده، اون وقت ملزم میشه که اعتراف کنه به اشتراک معنوی وجود، ولی اون این کارو نمیکنه، اون میگه المسمى بلفظ الوجود که من متعددش میبینم و شما واحدش میبینید، اون من میگم مشترک اون فیه نیست، پس مسمى بلفظ الوجود رو که کنایه از وجودات متعدده تصور میکنه، در واقع وجودات متعدد تصور شده نه یه وجود عام، بله کنایه‌ای که اون وجودهای عام تصور شده، یعنی یک لفظی که کنایه از وجودات خاصه تصور شده که این لفظ عامه، ولی خود وجود عام نیست، المسمى به لفظ الوجود عامه. این رو تصور میکنه، حکم میکنه برش که غیر مشترکه. اگر وجود رو تصور میکرد، وجود عام تصور میشد، اشتراک معنوی درست میشد، ولی این وجود تصور نمیکنه، این المسمى به لفظ الوجود رو تصور میکنه. المسمى به لفظ الوجود عامه، اشکال نداره، اشتراک معنوی هم داره، ولی وجود دیگه مشترک معنوی نیست، المسمى به لفظ الوجود دیگه مشترک معنوی، اون اشکال نداره. ولی اونی که او ازش داره نفی میکنه اشتراک خود وجوده، میگه المسمى بالوجود، اونی که اسمشو وجود میذارید عام نیست، یعنی یه وجود جامع ما نداریم. بدون این حرف رو میزنه، مطلبش رو بیان میکنه بدون این که اعتراف کرده باشه به اشتراک معنوی. و قال شارح المواقف ممکن است جواب داده شود ایزن، یعنی علاوه بر این جواب اول جواب داده شود به ان المراد بالوجود هو المسمى بلفظ الوجود. وقت مسمى بلفظ الوجود معنا واحد شامل جمیع خصوصیات، یعنی همه وجودها خاصند و وجودها خصوصیات رو تشکیل میدن، اما هیچ معنی واحدی هم ندارن، هیچ معنی واحد ذاتی ندارن. این المسمى بلفظ الوجود یه امر خارجی است که شامل همه این خصوصیاته و ما با این لفظ شامل همه اون خصوصیات رو تصور میکنیم، نه با معنای وجود خصوصیات تصور بشه. تا شما بگید پس معنای وجود واحد رو تصور کردی و این معنا مشترک معنوی است، ما معنای وجود رو تصور نمیکنیم. تا شما بگید یک وجود تصور شده و این یک وجود عام است، پس اشتراک معنوی ثابت است، بلکه ما لفظی رو که میتواند واحد باشد و این متعددها و خصوصیت‌های جدای از هم رو نشان دهد، ما اون لفظ رو تصور می‌کنیم. وقتی تصور کردیم اشتراک رو برمی‌داریم، یعنی می‌گیم این مسمى به لفظ وجود مشترک نیست. کاشه باعث نمی‌شه که ما وجود عام رو تصور کرده باشیم، ما همین لفظ المسمى به وجود رو تصور کردیم و نفی اشتراک شد. از مسئلات ثالثه وارد چیم دیگه، چون هم وقت داریم، همین که اون تصمیمی که من داشتم با تذیه کردیم برخلاف شد، حالا بعدا عرض میکنم تصمیم چی بود. مسئله سوم که اون تصمیم میخواستم علی به شما وارد مسئله سوم نمیشون المسئله تو سالسه فی زیادت الوجوده علم ماهیه. در کتاب تجرید عنوان المسئله تو سالسه نگه، قهرم فی زیادت الوجود علی الماهیه هم نداره. این شارحه که المثل الثالثه رو اضافه کرد، بعدم فی زیادت الوجود علی الماهیه رو مصحح اضافه کرد و بعدم نیست. الان بحثی که ما داریم که دقیقاً 50 صفحه طول میکشه مشافات کتابمون، اینه که وجود زائد بر ماهیتیه. ممکنه شما بفرمایید که این همون بحث اشتراک معنوی وجود و لفظی وجوده. کسانی که قائل به اشتراک معنوی هن میگن یه مفهوم جامعی دارید بیرون از وجودات، بیرون از ماهیات که زائد بر ماهیت. کسانی که قائل به اشتراک لفظی هن میگن مفهوم جامع ندارید، همین وجودهای خاص دارید که عین ماهیت هن. پس اونا قائلن به عینیت وجود در ماهیت، قائلین به اشتراک معنوی قائل است به زیادت وجود در ماهیت. و این بحثی که الان دارید میکنید این همه بحث قبلی است. ممکنه کسی این فرض رو تصور بکنه که بحث در زیاده ی وجود علل ماهیه با بحث در اشتراک معنوی وجود فرقی نداره، هر دو یک مطلبه. بیان هم کردن که چرا یک مطلبه، چون قائل به اشتراک معنوی یه وجود جامع قائله که این وجود جامع خارج از ماهیاته، خارج شد میشه زائد بر ماهیت. اما قائل به اشتراک لفظی وجود جامع قائل نیست، همون وجودای خاص قائله، وجودای خاص هم ادعا میکنه که این ماهیته، زائد بر ماهیت نیست. پس قائل به اشتراک لفظی منکر زیادت وجوده، قائل به اشتراک معنوی مدعی زیادت وجوده. اگر ما در مسئله قبل اشتراک لفظی و معنوی وجود مطرح کردیم، جا نداره دیگه در اینجا زیادت و عینیت وجود رو مطرح کنیم، چون این همون مسئله قبلی است. بعضی اینجور تصور کردن، ولی شارح میخواد بفرماد که نه، مسئله زیاده وجود بر ماهیت با مسئله اشتراک معنوی اشتراک لفظی فرق میکنه. بحث قبلی ما اخص است. بله بحث فعلی ما اخص است از بحث قبلی، که این اشاره توضیح میدم وقتی بهش رسیدیم توضیح میدم. الان مقدمات بحث رو عرض کنم. میفرماد که ما دو مسئله قبلا گذروندیم، یکی بداهت وجود بود، یکی اشتراک معنوی وجود بود. الان میخوام وارد بحث سوم بشیم که زیادت الوجود علی الماهیت است. آیا وجود عین ماهیته یا زائد بر ماهیته؟ این بحث ما اختصاص به واجب تعالی نداره، هم در ممکنات هست هم در واجب هست. هم در ممکن بحث میکنیم که وجودش زائد بر ماهیتشه یا عین ماهیتشه، هم در واجب بحث میکنیم که وجودش عین ماهیتشه یا زائد بر ماهیتشه. منتها در واجب تعالی ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو نداریم، در اینجا ماهیتمون به معنای الشی هو و هو است که همون ماهیت به معنای العلم، یعنی هویتشه. ماهیت رو به معنی هویت میگیریم، همون خصوصیتشه. فقط فرق اینه، ولی از این جهتی که داریم بحث میکنیم فرقی نیست. آیا وجود زائد بر ماهیتی است که خدا دارد یا نه؟ وجود زائد بر ماهیتی است که ممکنات دارد یا نه؟ هر دو این بحث درشون جاری، منتها تفاوت در ماهیتشون، که ماهیتی که خدا دارد ماهیت بالمنال عامه، یعنی اشیاء هو و هو، و اما ماهیت بال که ماهی ممکنات دارند ماهیت بالمنال خاصه، یعنی ماهیت جواب ماهو. خب پس بحث ما بحث آن. در این بحث هم مثل بحث قبل، ابوالحسن اشعری از اشاعره و ابوالحسین بصری از معتزله مخالفن و میگن وجود زائد بر ماهیت نیست، بقیه همه میگن زائد بر ماهیت. البته حکما درباره واجب تعالی گفتن وجود عین ماهیته، اون یه بحث دیگه است، از این بحث ما اصلا بیرونه. لذا حکما رو نمیشه جز مخالفین قرار داد و نظیر ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری قرار شد. اونا یه بحث دیگه دارن که بعدا اشاره میشه، اصلا اون بحث اونا رفتی به بحث ما نداره. وقتی میگن وجود در واجب عین ماهیتشه و واجب ماهیتی ندارد، وجود زائد ندارد، اونا یه مطلبی میگن که ما در این مسئله به اون مطلب نمیپردازیم، بنابراین اونا رو نمیشه جز مخالفین قرار داد. مخالفین همین دوتایی هستن که میگیم و پیروانشون، یعنی ابوالحسن اشعری و ابوالحسن بصری. بعد از اینکه این دو مطلب گفته میشه که طرح اصل مسئله است یک و وجود مخالف در مسئله است دو، به مقایسه بین این مسئله دوم و سوم میرسیم که من اول بحث اشاره کردم و نیمه کاره گذاشتمش تا وقتی رسیدیم توضیحش بدم. ان هذا الوجود، اون متن اولی که درش نوشته و مصحح آورده ما اصلا نمیخونیمش، چون بعضی جاها اون متن خوبه بعضی جاها به درد نمیخوره، اینجا از جنسی به درد نمیخوره و تازه توضیح دادمش دردسر درست میکنه. من باید تمام پنج دلیلی که مصنف و شارع در طول این مبحث طویل میارن همه رو اینجا توضیح بدم. خب وقتی هم رسیدیم اونجا دوباره باید اونجا توضیح بدم. اینی که این خطوط رو صرف نظر میکنه. این نهاز الوجود العامل بدیهی که ثابت شد بداهتش در مسئله اول و اشتراک و معنن، یعنی اشتراک معنویش در مسئله دوم، یعنی این بداهت و اشتراک ثابت شد در مسئله سابقتین. حالا همین وجود عام بدیهی که دو حکمش در دو مسئله قبل ثابت شد، زائد علی الماهیه فی جمیع الموجودات، نظر ما اینه که زائد علی الماهیه، عین ماهیت نیست. فی جمیع الموجودات یعنی سواء کان واجبا او ممکن، چه واجب باشه چه ممکن باشه، وجودش زائد بر ذاتشه. و المخالف فی هذه المسئله ایزن، یعنی همونطور که در مسئله سابق که مسئله اشتراک معنوی بود مخالف این دوتا بودن، در این مسئله سوم هم مخالف این دوتا. و المخالف فی هذه المسئله ایزن هو ابوالحسن الاشعری و ابوالحسین البصری و اتباعه، که قائلن به این که وجود کل ماهیتن عبارت از نفس حقیقت و ماهیت، این حقیقت زائد بر حقیقت نیست، وجود هر موجودی را این حقیقت و موجود حساب میکنن نداره، پس قائل میشن به عدم زیادت وجود بر ماهیت، یعنی با قول ما مخالفت دارن. و هازا اخص من الاشتراک لفظی. توجه کنید اشتراک لفظی، این هازا اخص اشاره به همون مطلبی که من نصف کاره گفتم نیمه کاره در بحث توضیح دادم و کاملش نشدم. بحث اینه که چه فرقی است بین این مسئله سوم و مسئله دوم. اگر فرق نیست چرا دو مسئلهش کردید؟ چرا از هم جداش کردید؟ اگر هم فرق فرقش دید ایشون فرقش توضیح میده. میگه اشتراک لفظی در دو فرض حاصل میشه، ولی زیادت وجود در هر دوی اون فرض نیست. پس زیادت وجود اختصاص به یک فرض پیدا میکنه، ولی اشتراک لفظی در دو فرض میاد. پس این مسئله میشود اخص از مسئله خرد. توضیح میدم روشن میشه. ما در اشتراک لفظی کافیست که ثابت کنیم وجود عین ماهیت یا خاص به ماهیت، که قبلا هم داشتیم همین تو بحث اشتراک لفظی یادتون باشه دو تا فرض مطرح کردیم، یکی اینکه وجود عین ماهیت باشه، یکی اینکه وجود زائد بر ماهیت باشه ولی خاص به ماهیت باشه. این بحث در همون تقریر دلیل اول گفتیم، صفحه 130 گفتیم که ضرورتا در سطر هشتم در سطر هشتم گفتیم ضرورتا انه او علا تقدیر عدم الاشتراک، یعنی اگه اشتراک معنوی نباشه، اما این وجود نفس الخصوصیت او مختصم به، که مختصم به هم گفتیم یا ذاتیس یا عرضی. بعد درباره در فرضی که این باشه بحث کردیم گفتیم اما علال اول، در فرضی هم که مختص باشه بحث کردیم گفتیم اما علال ثانی، که توضیحش قبلا گذاشته و حتما حالا با این آدرسی که دادم دو مرتبه متذکر شد که مشترک معنوی رو ما در دو حال نفی کردیم و اشتراک لفظی رو ثابت کردیم، یکی حالتی که وجود عین ماهیت باشه، یکی حالتی که وجود مختص به ماهیت باشه. در این دو حالت تونستیم اشتراک لفظی درست کنیم، اشتراک معنوی رو نفی کنیم. پس در دو حالت اشتراک لفظی هست، یکی حالتی که وجود عین باشد، یکی حالتی که وجود مختص باشد، ولی در هر دو حالت زیاده نفی نمیشه. در وقتی که وجود عین باشه زیاده نفی میشه، در وقتی وجود مختص باشه زیاده نفی نمیشه، چون مختص یعنی بیرون از ماهیته، زائد بر ماهیته ولی مختص. پس هر کس که قائل به اشتراک لفظی است، این چنین نیست که قائل باشد به عدم زیاده، بلکه ممکن است کسی قائل به اشتراک لفظی باشد ولی در یه جا زیادت رو قبول کنه، در اون جایی که در فرضی که وجود رو مختص ببینه، در فرضی که وجود رو مختص ببینه به ماهیت، اونجا اشتراک لفظی رو قائله ولی نفی زیادت نمی کنه. بله کسانی که وجود رو عین ماهیت می دونن، اونها هم اشتراک لفظی رو معتقدن هم نفی زیادت می کنن. اونایی که وجود رو عین ماهیت می دونن هم میگن که اشتراک لفظی هست چون عین ماهیته و ماهیت ها مختلفن، پس وجود ها مختلفن، بنابراین وجود مشترک لفظی، هم اشتراک لفظی رو قبول میکنه هم نفی میکنه زیادت، چون قائل شده به این که وجود عینه. اما اون کسانی که اشتراک لفظی رو از این باب قائلن که وجود رو مختص به ماهیت میدونن نه عین ماهیت، اینا نمیتونن نفی کنن زیاده ی وجود علل ماهیت رو، بلکه معترفن به زیاده وجود علل ماهیت. پس توجه میکنید که همه کسانی که در مسئله قبل مخالف بودن در این مسئله مخالف نیستن. دو گروه در مسئله قبل مخالف بودن، ما قائل به اشتراک معنوی بودیم در مسئله قبل، دو گروه مخالف بودن و اشتراک لفظی رو قائل بودن، یکی گروهی که میگفت وجود عین ماهیته، یکی گروهی که میگفت وجود مختص به ماهیت. این دو گروه هر دو مخالف بودن، ولی در مسئله فعلی ما که وجود زائد بر ماهیت فقط یک گروه از اون دو گروه مخالفه، هر دو گروه مخالف نیستن. اون گروهی مخالف است که وجود رو عین ماهیت بگیره، اما اونی که وجود رو مختص به ماهیت بگیره او با ماست، همراه ماست، یعنی میگه وجود زائد بر ماهیت. پس توجه کنید که این مسئله عین مسئله قبلی نیست، تا بحث در مسئله قبلی ما را از بحث در این مسئله بی‌نیاز کنه. ما لازم میشه داریم مثلا بحث کنیم. و هازا، هازا یعنی نفی زیادت وجود علل ماهیه، که مخالفتی است در مسئله سوم، اخص از اشتراک لفظی که مخالف در مسئله دوم میگفت. هازا یعنی نفی زیادت وجود علل ماهیه که مخالف در این مسئله بهش معتقده، اخص از اشتراک لفظی که مخالف در اون مسئله بهش معتقد بود، زیرا احتمال دارد لاحتمال اشتراک ان یکون الوجود فی کل ماهیت امرا زائدا علی الماهیه مختصا بها لا لفظها. اشتراک الف لامش الف لام عهد ذکری است، یعنی همین اشتراک لفظی، چون اگر الف لام عهد ذکری نداشت مطلق اشتراک هم میشه بر اشتراک معنوی، ولی در اینجا مراد از اشتراک اشتراک لفظیه، چون الف لامش الف لام عهد ذکریه، یعنی همین اشتراک که الان گفتیم که هذا اخص من الاشتراک لفظی، احتمال اشتراک یعنی اشتراک لفظی، اشتراک لفظی میسازد، احتمال یعنی میسازد، با این که وجود در هر ماهیتی امر زاهد بر ماهیت باشد ولی مختص به ماهیت باشد، لا نفسه ها نه این ماهیت. اگر این ماهیت بود دیگه با اگر این ماهیت بود دیگه زیاده توش تصور نمیشه، اما اگر مختص به ماهیت بود و زاهد بر ماهیت بود زیاده در تصور میشه. پس اشتراک لفظی جمع میشود با قول به زیادت، دقت کنید، اشتراک لفظی مستلزم نفی زیادت نیست، بلکه با قول به زیادت جمع میشه. اگر کسی در اشتراک لفظی عینیت رو منکر شد، اختصاص رو قائل شد، میتواند در این مسئله قائل به زیادت بشود. بله اگر کسی در اون مسئله قبلی عینیت وجود و ماهیت رو قبول کرد، در این مسئله باید نفی زیادت کند. بله اگر در اون مسئله اشتراک لفظی رو با اختصاص وجود توجیه کرد نه با عینیت وجود، میتواند در این مسئله زیادت وجود رو قبول کنه و در کنار ما قرار میگیره، جز مخالفین نباشه، با این که در مسئله قبل جز مخالفین بوده. عمل حکما، ما گفتیم که این عمل حکما مربوط به و المخالف فی هذه المساله ایزن ابوالحسن الاشعری و ابوالحسین البصری است، اونجا مربوطه. کسی میگه حکما مخالفن، منتها فقط در مساله درباره واجب مخالفن. اونا معتقدن که وجود واجب عین ماهیتشه. خب پس اونا ممکنه زیادت هم، منتها در واجب، در ممکن قائلن به زیادت، ولی در واجب قائلن به عینیت، و این عینیت باعث میشه که اونها منکر زیادت باشن در واجب. از اونها رو جز مخالفین حساب کنید. همونطور گفتیم ابوالحسن اشعری مخالفه، ابوالحسین بصری مخالفه، میگه حکما مخالفن، منتها در یه جای خاص، فقط در باب واجب مخالفن. اونها قائل به عدم زیاده هستن، با ما که قائل به زیاده هستیم مخالفن، منتها در واجب مخالفن. جواب میدن نه، حکما جز مخالفین نیستن. چرا؟ دقت کنید، بحث مهمیه، چون بحث ما در مفهوم وجوده، بحث ما در مفهوم وجوده، یعنی اون وجود جامع رو ما میخوام ببینیم زاهد بر ذات یا نه. حکما در اون وجود خارجی بحث کردن، گفتن اون وجود خارجی زاهد بر ذات نیست در واجب تو، ولی مفهوم در اونجا زاهده. حکما معترفن که مفهوم در اونجا زاهده، یعنی اونی که مورد بحث ماست پیش حکما زاهد است، چه در واجب چه در ممکن. همین رو ما معتقدیم، ما معتقدیم که وجود یعنی همون وجودی که مورد بحث ماست، هم در ممکن زائده هم در واجب زائده. پس حکما با ما مخالف نیستن، در یه مسئله دیگری مطلبی میگن که ما با اونا مخالف نیستیم، در وجود خارجی مطلبی میگن که ما قبول داریم، با اون وجود خارجی مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ما، هم ما در ممکن و واجب زائده بر ذات میدونیمش، هم حکما. و اما الحکما فإنهم وإن قالوا بعینیة الوجود في الواجب الا انهم لم يريدوا اون وجود هذا المفهوم المشترک رو، اراده نشدن از وجودی که ظاهر است این مفهوم مشترک رو که مورد بحث ماست. ما بحث اینه که این مفهوم مشترک ظاهره یا نه، بل ارادوا معنا آخر که اون حقیقت وجود و واقعیت وجوده کما ستعرفون ان شاء الله تعالی. خب وسدل الجمهور علی زیادت الوجود فی الجمیع یعنی فی الواجب و ممکن به وجود این کثیره اشعار المصنف علی الله مقامه الی خمسه منها. جمهور یعنی توده متکلمین غیر از همون مخالفین که قائل به زیادت وجود علی الماهی هستن به دلائل پنجگانه یا هفتگانه استدلال کردن، به دلائل استدلال کردن که مثلا پنج تا یا هفت از اونها رو در اینجا ذکر میکنه که ان شاء الله از جلسه آینده به ذکر ادله میپردازیم.